بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 275 سطر نهم. ثم معقول لا یبعد ان یکون قوله و قد یغلان معا اشارتن الى ما اثرنا الیه. مرحوم لاهیجی قول مصنف قد یجتمعان لا به اعتبار تقابل رو به نحوی معنا کرد. بعد دو معنای دیگر هم از دیگران نقل کرد. سلام علیکم. و اون دو معنا چندان مورد پسندش نبود. در ضمن اون دو معنا جمله دیگر مصنف را که قد یعقلان باشه نقل کرد و معنایی هم که اون دو گروه درباره قد یعقلان گفته بودن اون را ذکر کرد، ولی خود ایشون در قد یعقلان معنایی را اظهار نکرد. الان میخواد بیان کنه که قد یعقلان معن به سه معناست. به نظر خودش آنچه تا حالا گفت نظر دیگران بود، حالا میخواد نظر خودش رو بیان کنه. نظر خود ایشون اینه که ضمیر قد یعقلان به وجود عدم برمیگرده، همونطور که ضمیر یستمعان به وجود عدم برمیگرده و منظور هم وجود عدم مطلقه. اما قد یعقلان ناظر است به مفهوم وجود و مفهوم عدم، در حالی که قد یستمعان این چنین نبود. توضیح مطلب اینه که ما قبلا گفتیم که اگر وجودی رو داشته باشیم حتما باید این وجود رو مضاف لحاظ کنیم، حالا چه اضافه بشه به ماهیت معینه و چه اضافه بشه به ماهیت مطلقه و ماهیت ما. علی حال باید همراه با اضافه باشه و مقتوع من الاضافه ممکن نیست. بعد استدراک کردیم و گفتیم که مفهوم وجود یا مفهوم عدم قابل است که از اضافه قطع شود، که خود وجود را با قطع نظر از هر مضاف الیهی ما لحاظ کنیم، یا خود عدم رو، مفهومشون رو. حالا میخوام بگیم که قد یعقلان اشاره دارد به همون مفهومی که ما میتونیم مقتوع عن الاضافه تصورش کنیم. پس قد یعقلان معن یعنی وجود عدم را، یا به تعبیر دیگه مفهوم وجود و عدم را میتونیم در ذهنمون داشته باشیم، با هم هم میتونیم داشته باشیم. نکه ایشون یعنی خاطر گفتش این دوتا رو میشه جمع کرد، اما لا به اعتبار تقابل، استماع رو مقید کرد به اینکه اعتبار تقابل نشود. ولی وقتی آمد تو مرحله تعقل دیگه میبینید قید نمی کنه، قید اطلاق اعتبار تقابل نمی کنه، یه قد یعقلان معن. مهم اینه که اینها معن تعقل می شد. در اون عبارت قبل استماع رو گفت، در اینجا در این عبارت هم معیت رو میگه. معیت و استماع هر دو یکی هست، پس هر دو عبارت مناسب همند. یعنی وقتی وارد قد یستمعان شد مناسب هست که قد یعقلان رو هم ذکر بکنه، چون میخواد ذکر بکنه که کجا این دو متقابل میتونن معیت پیدا کنن. اول گفت وجود مطلق داریم، فیقابله عدم مثله، عدم مطلق مقابله، تا گفت مقابله معناش اینه که جمع نمیشن. بعد در عبارت بعدی و جمله بعدی میخواد بگه کجاها جمع میشن. اینجا گفت قد یستمعان لا به اعتبار تقابل، اینجا یکی از مواردیست که این دوتا به هم جمع میشن. بعد خب اجتماع اختصاص به این مورد نداشت، لذا فرصیف گفت و قد یعقلان معن، در تعقل هم به هم جمع میشن. چون اول مقابله رو بیان کرد و عدم اجتماع رو، بعد خواست در جملات بعدی موارد اجتماع رو ذکر بکنه. قد یستمعان که گفت یه مورد اجتماع ذکر شده بود، لذا قد یعقلان پسرش گفت که مورد دیگر استماعت بشه. از اینجا معلوم شد که مصنف از وقتی وارد بحث شد همش به مناسبت شلو آمد، هیچ جا حرف غیر مرتبط نزد. و این دیگه احتیاجم نداره که قوی و قلام من رو دفع توهم مقدر بگیریم، احتیاجی به این کار نداریم، چون همونطور که توجه میکنید ما عبارات ها رو به همدیگه مرتبط کردیم و احتیاجی هم پیدا نشد که در ارتباط از اون توضیحاتی که دیگران دادن استفاده کنیم. فقط یه مطلب میمونه و اون اینی که چطور قید نعن آوردیم، قدی و قلان نعن. آیا وجود رو نمیتونیم تعقل کنیم بدون تعقل عدم؟ عدم رو نمیتونیم تعقل کنیم بدون تعقل وجود؟ این دوتا با هم تعقل میشن. جواب این سوال اینه که ما هم وجود رو میتونیم تعقل کنیم بدون که شیء دیگری در کنارش تعقل شود، هم عدم رو میتوانیم تعقل کنیم بدون این که شیء دیگری رو تعقل کنیم. هر دو بدون احتیاج به تعقل اشیاء دیگر تعقل میشوند. منتها این عدم احتیاج به اشیاء دیگر در تعقل وجود روشن‌تره، در تعقل عدم یه مقداری ابهام داره. در تعقل وجود روشنه، شما میتونید وجود رو تعقل کنید بدون تعقل شیء دیگر، حتی بدون تعقل عدم. اما در عدم مبهمه، به خاطر اینکه عدم رو میتونید تعقل کنید بدون تعقل شیء دیگر، ولی نمیتونید تعقلش کنید بدون تعقل وجود. حتما باید وجود رو تعقل کنید تا عدم تعقل بشه. از تعقل عدم احتیاجی به تعقل اشیاء دیگر ندارد، ولی احتیاجی به تعقل وجود داره. بعد از اینکه تعقل وجود کردید، تعقل عدم احتیاجی به چیزی دیگه نداره، ولی تعقل وجود از همون ابتدا احتیاجی به تعقل چیزی دیگه نداره. پس این عدم احتیاج در وجود، در تعقل وجود روشن‌تره از تعقل عدم، چون در تعقل عدم احتیاج به یک چیز موجوده و اون تعقل وجوده، اما در تعقل وجود احتیاج به همون یک چیز هم نیست. خب از اینجا معلوم شد که اگر بخواهیم عدم رو تعقل کنیم باید وجودم تعقل بشه، بنابراین این دوتا با هم تعقل میشن. تعقل وجود احتیاج به با هم بودن نداره، ولی تعقل عدم احتیاج به با هم بودن داره. لذایشون قید معن رو آورده، گفته قدی و قلان معن. اگر قید معن رو نمی آورد، معناش این بود که وجود تعقل می شود، عدم هم تعقل می شود، هر کدام بدون احتیاج به چیزی دیگر. و این درست نبود، چون وجود احتیاج به چیزی دیگر نداشت، عدم که احتیاج به وجود داشت، نمی تونستی که قدی و قلان. قید معن باید بیاد، چون که این دوتا با هم تعقل می شن. یعنی اگه با هم باشن قابل تعقل، بی هم باشن وجودش قابل تعقله اما عدمش قابل تعقل نیست. ما که میخواستیم یو قلان بگیم، صیغه تسمیه بیاریم، هر دو رو بگیم با هم، هر دو رو تعقل کنیم، احتیاج به تعقل وجود حتما بود. یعنی تعقل عدم بدون تعقل وجود امکان نداشت. اینی بود که ایشون قید معن رو آورد. پس قد یو قلان یعنی این دو تا تعقل میشن، معن یعنی تعقلشون باید با هم باشه تا دو تایی بشن. و اگر با هم نباشه یکی بیشتر تعقل نمیشه که موجود باشه. اگر بخواد عدم رو تعقل کنه، حتما تعقل وجود هم در کنارش لازمه. هر دو رو میخواد بگه دیگه. بله اگر وجود تنها رو میخواست بگه معنی نمیابرد، اما میخواد هر دو رو بگه. خب همینه گفته ایشون، هم الان همینه گفته، میگه وجود تنها تعقل میشه، عدم رو بخوای تعقل کنی همراهش باید وجود تعقل کنی. قید معن برای همین آمده. منتها همونطور که توجه میکنید مصنف خلاصه حرف میزنه. اینی که شما میفرمایید حرف درستی، هم حرف مصنف هم هست که وجود تعقل میشه و تنها عدم تعقل میشه با وجود. مصنف خواسته همین مطلب رو بفرمونه، منتها دیده این خود طولانی میشه و بناش بر اختصار گفته قد یا قلم معن. نه لابدیت رو نگفته، دقت کنید در عبارت مصنف. مصنف نگفته از این عبارت مصنف که قدی و قلان معن استفاده نمیشه که تعقل هر دو بر هم توقف داره. اصلا توقف تو عبارت نیومده، گفته با هم تعقل میشن. اگه توقف تو عبارت میامد، اون وقت تصنیه هم گفته بود، خب هم وجود متوقف بود تعقلش بر تعقل عدم، هم تعقل عدم متوقف بود بر تعقل وجود، عبارت تلف میشه. مثلا در عبارت حسنه که توقف نیمده، گفته این دو تا با هم تعقل میشن، یعنی با هم دیگه تعقل میشن. اگه دو تایی بخوان تعقل بشن با هم تعقل میشن، اگه یکی بخواد تعقل بشه نه. نه اینجا دیگه اونطور نیست که وجود با ذاتش فهمیده بشه. اون یورف الاشیا به اجزاده ها اینطوره که شی رو به خودش میتونید بشناسید، به ذاتش هم میتونید بشناسید، ولی الان در اینجا عدم رو جز از راه وجود نمیشه شناخت. وجود چرا؟ وجود میشه شناخت، اما ببینید بحث داریم در تصمیه میکنیم. شما وجود تنها رو مطرح نکنید، بحث ما در وجود تنها که نیست. اگه وجود تنها بود فرمان شما درست بود، وجود جدا هم میشه شناخت، با عدم هم میشه شناخت. اما چون بحث ما در هر دو با همه و یک طرف توریست که احتیاجی به دیگری داره، همین احتیاج در یک طرف کافی است که ما قید معن رو بیاریم. یا قلان معن با هم تعقل میشن، بله وجود تنها بود با هم لازم نبود، ولی الان ما صیغه تصنیه میاریم، یعنی هر دو رو میخوام تعقل کنیم. اگه هر دو رو بخوام تعقل کنیم باید با هم تعقل کنیم. یکی رو بخوام تعقل کنیم بستگی داره به اینکه اون یکی کدومه. اگه وجوده نه با هم لازم نیست، اگه عدمه باید با هم تعقل بشه. خب پس قضیه و قلان معن روشن شد که معنای قضیه و قلان معن اینه که مفهوم وجود و مفهوم عدم تعقل میشه و قید معن هم معلوم شد برای چی اومده. و بعدم معلوم شد که وجود و عدم هر دوشون این چنینن که در تعقلشون احتیاجی به تعقل هیچی نیست، اون تا با این تفاوت که در وجود احتیاجی به تعقل هیچی نیست، در عدم احتیاج به تعقل چیزی دیگری غیر از وجود نیست. خب صفحه 275 این سطر نهم. سو معقول لا یبعد، این لا یبعدی که میگه برای اینه که نظر دیگران رو در تفسیر قدی و قلان من ایشون مردود اعلام نکرد. اونا میتونه درست باشه، اون نظر دیگران هم میتونه درست باشه. البته در نظر قشتی دقت کردید ایشون اشکالی بر نظر قشتی نکرد. اشکالی که کرد گفت چرا کما نگفت، چرا مصنف کما نگفت. اگر توجیهت درست باشه مصنف باید میگفت کما یا قلان من، در لفظ کما اشکال کرد، نه برای اینکه یا قلان نیست رو اینطور معنی کردی. پس معنی قشتی رو میتونست بپذیره. معنی شارح قدیم هم که رد نکرد، گفت اونی که قشتی ردش کرده ردش وارد نیست، دفاع کرد از شارح قدیم. پس اون دو معنی قبلی که در قدی و قلان من ارائه داده شده بود ایشون مردود اعلام نشد. چون مردود اعلام نشد معنی خودش رو با تعبیر لایبعد شروع میکنه، نه متعینن. اگر اونها مردود بود معنایی که خودش میکرد متعین میشد، ولی چون معنای خودش معنای اونها رو رد نکرده بود معنای خودش رو به صورت لایبعد بود. اقول لا یبعد که یکون قول مصنف قدی و قلان من اشاره الی معشرنا الیه. معشرنا الیه چی بود؟ گفتیم ممکن است تعقل کنیم هر یک از دو مفهوم وجود و عدم رو، دو مفهومش رو تعقل کنیم بدون اضافه این هر یک و نسبت این هر یک به شیء ما، اصلا بدون اینکه به چیزی اضافهشون کنیم. منظور از این شیء ما غیر وجوده که الان توضیح داده میشه، و الا عدم رو باید اضافه کنید به وجود. اگه نسبتش ندهید به وجود تعقل نمیشه، بله در وجود احتیاجی به هیچی نداریم. فعین نزالک، زالک رو دقت کنید اشاره بسیه. این فعین نزالک اولا خودش اشاره است، تعلیل است برای من دون اضافتی و نسبتی یه لاشه ما اصلا، تعلیل برای اینه. زالک هم برمیگرده به این که احتیاج نداشتن به اضافه و نسبت الاشه ما، این در وجود اثر است ولی در عدم هم حاصل است. ولو در وجود اظهره ولی در وجود هم در عدم هم حاصله. پس در هر دو این طور است که احتیاج به اضافه و نسبتی الاشه ما ندارد، تعقلشون احتیاج نداره. فعن نزالش یعنی این احتیاج نداشتن به اضافه و نسبت ولو در وجود اثر است، لکن بعد از اینکه وجود رو تعقل کردیم در عدم هم حاصل است. چرا در وجود اثره؟ چون در عدم تعقل احتیاج ندارد به اشیاء دیگر، به تعقل اشیاء دیگر، ولی لااقل احتیاجی به تعقل وجود داره. لکون الادم یحتاج و فی تعقله الى تعقل وجود. چرا یحتاج؟ چرا آدم احتیاج دارد به تعقل وجود؟ لکونی رفع الله، چون رفع وجوده و همیشه میخواد اون وجود رفع کنه، پس باید وجود تعقل کنیم تا بتونیم این رفعش رو تعقل کنیم. یعنی رفع همیشه مضافه، وقتی همیشه مضافه و نمیشه از اضافه قطعش کرد، پس اضافه شو و مضافه برنه شو و تعقل کنیم. نه وجود اضافه مضافه نیست، نه وجود رفع آدم نیست، وجود رفع آدم نیست، وجود لازم رفع آدمه، آدم رفع وجوده، ولی وجود رفع آدم نیست، وجود لازم رفع آدمه. اگه آدم رو بالا رفع کردید وجود جاش میشینه، نه اینکه وجود آدم رو رفع میکنه. رفع یه شی یعنی نفی اون شی، وجود که نفی نیست. شما باید آدم رو نفیش کنید، وقتی آدم نفی شد لازمش اینه که وجود جاش بیاد، پس وجود لازمه یه رفع آدمه، نه خود رفع آدم، برخلاف آدم که رفع وجوده واقعا. خب پس آدم همیشه باید اضافه بشه چون رفع وجوده، ولی وجود لازم نیست اضافه بشه چون رفع آدم نیست. بنابراین وجود رو تعقل میکنیم بدون تعقل آدم، ولی آدم رو نمیتونیم تعقل کنیم بدون تعقل وجود. پس ولو این عدم احتیاج در وجود از هر است، ولی لکن بعد تعقل الوجود، بعد از اینکه وجود رو تعقل کردیم، لا یحتاج و لا یحتاج زمینش به آدم برمیگرده، لا یحتاج و آدم یا تعقل آدم الا تعقل شیء آخر. بعد از تعقل وجود دیگه در تعقل آدم احتیاجی به چیزی دیگه نداریم. پس بازم در آدم صدق میکنه که تعقلش احتیاجی به تعقل چیزی دیگر، چیز دیگر غیر وجود نداره. حالا که اینطور شد، اگر بخوام هر دو رو تعقل کنیم، اگر بخوام آدم رو تعقل کنیم و وجود رو تعقل کنیم، حتما با هم تعقل کنیم، چون آدم احتیاجی به وجود داره. وجود تنها رو بخوام تعقل کنیم، احتیاجی به تعقل هر دو با هم نداریم. آدم تنها رو بخوام تعقل کنیم، احتیاجی به تعقل هر دو داریم. هر دو هم بخوام تعقل کنیم، احتیاجی به تعقل هر دو داریم. فهم در تعقل الوجود و عدم معن، احتیاجی نداریم به شیئی من الاشیاء معن رو دقت کنیم. فهم در تعقل الوجود و عدم معن، وقتی هر دو رو با هم تعقل میکنیم، وقت هم وجود تعقل شده هم عدم، وقت تعقل عدم هم که وابسته به وجوده، چون تعقل وجود در کنارشه، این وابستگی درست شد، یعنی دیگه احتیاج به تعقل شیء دیگه نداره. بنابراین وقتی هر دو با هم تعقل بشن، هم وجود تعقل شده چون توقف و هیچی نداره، هم عدم تعقل شده چون اگر چه توقف داره ولی موقوف علیهش موجوده، بنابراین دیگه احتیاجی به هیچی نداره و هر دو با هم تعقل شدن. لا یحتاج الى شیء من الاشیاء اصلا. فلیتدبر فا برقی ما فلیتدبر رو خیلی بامزه معناش کرده، نه عجیبه بل خیلی خیلی عجیبه این معنا کردن، جالبه. یعنی که فلیتدبر رو اشاره گفته به عبارت بعدی، خب تمام شدیم درس. بحثی که ما داریم مطلبی است که توضیحاتش قبلا عرض شده، ولی در وقتی که من اصلا توضیح رو عرض کرده بودم در همون ابتدای مسئله، چندین بار سوال شد، من هی قول دادم که توضیح بیشتر میدم، ولی به این قول وفا نکردم. الان جا شد که اون توضیحات اضافه رو عرض کنم، چون میدیدم که این مطلب داره میاد و جای اون توضیحاتی که میخوام عرض کنیم اینجاست، یا همون اول مسئله بود که دیگه بالاخره تمام شد بود وقتش، یا اینجا بود، لذا باشمش اینجا. ما وجود مطلق رو به دنبالش عدم مطلق رو توضیح دادیم، حالا میخوام وجود مقید رو و بعدم به دنبالش عدم مقید رو توضیح دادیم. در افتتاحی که وارد مسئله شدیم وجود مطلق و وجود مقید رو تبیین کردیم، و بعد روز بعدش فرق بین وجود مقید مطلق از یک طرف و وجود عام خاص از طرف دیگر رو ذکر کردیم. اما در همون وقتی که وجود مقید و مطلق رو بیان می کردیم عرض کردم که کلام مثلا کلام لایجی ابهام داره. توضیح بهتر اینه که ما وجود مطلق رو عبارت بگیریم از مفاد کانه تامه و وجود مقید رو عبارت بگیریم از مفاد کانه ناقص، و همچنین عدم مطلق رو عبارت بگیریم از مفاد لیسه تامه و عدم مقید رو عبارت بگیریم از مفاد لیسه ناقص. این توضیح بود که اونجا هست. یه توضیح دیگری رو هم میتونیم اضافه کنیم که اینم اشاره شد که وجود مطلق اونیست که در جواب حل وسیطه میاد، وجود مقید اونیست که در جواب حل مرکب میاد. اینم میتونیم بگیم که اینو قبلا اشاره کردم. مطلب سومی هم میشه گفت، تفسیر سومی، وجود مطلق وجود مقید همون وجود رابطه، که البته این مطلب سوم رو نمیشه جدش کرد از این دو مطلب قبلی، یعنی مستقل قرارش نمیدیم، همونه، اینطور بیان دیگه داریم میکنیم. وجود مقید وجود رابطه در صورتی که قضیه‌مون مفادش کانه ناقصه باشه. به یه بیان اگر بیان کنیم، این بیان سوم را میشه مستقل کنیم از دو بیان قبل. اینجوری بگیم وجود مقید وجود رابطه و وجود مطلق وجود محمولی است. اینو بگیم باز خوب میشه که وقتی میگیم زیدون موجودون، الان این موجودون محموله، ولی وقتی میگیم زیدون کاتبون، یه موجودانی به عنوان رابط بین کاتب و زید داریم که اون وجود مقیده. وجود مقید رابط بین کاتب و زیده، وجود مطلق محمول بر زیده. پس وجود مطلق میشه وجود محمولی و وجود مقید میشه وجود رابط. اینم تفسیر سبون. هیچ کدوم از این سه تفسیر، البته تفسیر سوم در عبارت لاهیجی آمد، اما هیچ کدوم از این تفاسیر به تفسیر در عبارت مصنف در عبارت لاهیجی نیمد. تفسیری که لاهیجی گفته بود تفسیر چهارمیست خیلی از این سه تا. اون تفسیر چهارم رو من در وقتی که در اول مسئله توضیح میدادم خیلی بازش نشدم، بلازه های سوال میشد و من همه حواله میدادم که بعدم میگم. الان میخوام توضیح بیشتری بدم. همون مطالب قبل تکست چیزی نیست، یعنی اضافه این تبدیلی توش نیست، فقط یه خود اضافه میخوام بیان کنم که مطلب روشن تر بشه. به این دوتا مثال توجه کنید، زیدون موجودو. اینجا محمول ما مقید نیست، مطلقه. همین مطلق رو ما برای ماهیتی که زیده اثبات میکنیم. این یک مثال که زیدون موجوده، ما این موجودی رو که مطلق هیچ کلی بهش نخورده برای ماهیت ما که زیده اثبات میکنیم. من ماهیت ما هرچی از زیده امر انسان هستی اثبات میکنیم موجوده. اما یه وقت میگیم زیدون موجود الکتابه یا موجود الله الکتابه یا زل کتابه یا کاتب یا موجودون کاتبن، به هر تعبیری میخواد بگی که موجود مقید میشه، موجودی که تو محمولیات مقید میشه، موجودون نیست، موجودون لحول کتابه است، موجودون کاتبن، زو کتابتن، امثال زالش. اینطوریه، موجودی که آمده تو محمول مقید شده. حالا گاهی از اوقات ممکنه تو محمول ما لفظ وجود نیاریم، بگیم کاتبون، ولی این در واقع وجودیست که مقید شده، ولی ما اسم وجودش رو نیوردیم، ولی وجود هست، ما رو تعبیر نکردیم. پس در هر محمولی یا وجود مطلقه یا وجودیست مقید ولو اسم اون وجود برده نشده. چرا؟ اون اضافه هیچ، اون کار نداریم. ما همیشه گفتیم که هر موجودی اضافه می شود و هیچ وجود بی اضافه ما نداریم. بله در همون زید الموجودان مضاف به زیده، ولی خودش رو نگاه کنید میبینید به چیزی دیگه اضافه نشده. خب وجود زیده، اون که حرفی نیست، ولی به چیزی اضافه نشده و مقید نشده. همین وجود غیر مقید در زید ثابت شده، نه وجود مقید به زید در زید ثابت شده، وجود غیر مقید در زید ثابت شده. ولی وقتی زید برای زید ثابت میشه مضاف الی زید میشه. اون اضافه الان مورد نظر ما نیست. اون اضافه رو گفتیم نه از وجود مطلق میتونیم بگیریم نه از وجود مقید میتونیم بگیریم. اون اضافه در همه جا هست. اضافه که تو خود محمول بخواد اعتبار بشه اون الان منظور ماست. تو محمول زیدون موجودون شما اضافه ای ندارید، اما تو محمول زیدون موجودون کاتبن اضافه دارید، یعنی قیدی اضافه دارید که کاتبن باشه. همین قید وجود شما رو مقید میکنه. پس وجود مطلق و وجود مقید هر دو محمول واقع میشوند، منتها یکی محمول می شود بدون غیب بهش میگیم وجود مطلق، یکی محمول می شود با غیب. اون جایی که محمول شد با غیب، ماهیت معینی را که ماهیت کتابت است مثلا به چیزی مرتبط می کند که زید، اما در اون جایی که مقید نشده ماهیتی را به چیزی مرتبط می کنه، خودش به چیزی مرتبط می شه. یکی رو می گیم وجود مطلق که خودش مرتبط شده به ماهیت ما، یکی رو میگیم وجود مقید چه ماهیت معینی رو مرتبط کرده به ماهیت ما. پس وجود مقید و وجود مطلق روشن شد و تفسیری هم که ایشون در اول این مسئله طرح کرده بود با این بیانی کردن کردن تفسیریست غیر مبهم. اول گفتم مبهمه، منتظر این اضافه توش نبود، حالا این اضافه رو عرض کردم معلوم شد تفسیرش مبهم نیست. یعنی بیان من از تفسیر ایشون مبهم بود، نه تفسیر خود ایشون مبهم باشه. حالا بیانی کردیم که اون ابهام هم برطرف بشه. حالا اگه کسی یادش باشه که ما در اول مسئله چی گفتیم، متوجه میشه که الان از چی ها اضافه کردن و مطلب دیگه الان کاملا روشن شد و معلوم شد که در عبارت لاحقی و در تفسیری که برای وجود مطلق و وجود مقید ارائه بده هیچ مشکلی یا هیچ ابهامی نیست. وجود شیئی رو برای چی؟ برای ماهیتی ثابت میکنه. برای وجود مطلق اصل وجود رو ثابت میکنه، وجود مقید وجود ماهیت معینی رو برای شیئی ثابت میکنه. خب همونطور که توجه کردید با این بیان وجود مقید روشن شد و وجود مقید در چهار جا دیده شد. در ضمن مثال هر چهار جاش معلوم شد. زیدون موجودون کاتبن، که محمول موجودانه، کاتبن حاله و قید موجوده. کاتبن خودش در اینجا محمول نشده، قید محمول شده، اخو مجموعا شدن محمول. زیدون موجودون لحول کتابه، زیدون موجودون لحول کتابه. این زیدون موجودون لحول کتابه هم همینه، موجودون محمول بقیه قیده، اما در اینجا قیدی که آمده چسبندگیش به مقید قوی تر از چسبندگی قید به مقید در مثال قبلی بود. زیدون موجودن کاتبان، کاتبانم قید بود اما قید خیلی چسبندهی نبود، برخلاف این دومی. زیدون موجودن لحال کتابه، که این کتابت فاعل موجودنه، نای فاعل موجودنه یا فاعل موجودنه، نای فاعل موجودنه. زیدون موجودن لحال کتابه نای فاعله، نای فاعل ارتباطش شدیدتر از حاله. پس این دو مثال در هر دو قید آوردیم، انتا در یه جا قید رو حال آوردیم، در یه جا قید رو نای فاعل آوردیم، و اونجایی که نای فاعل قید بشه قوی تر از اونجاییست که حال قید بشه. تفاوت در این دو مثال چسبندگی قید به مقیده و الا تفاوتی نداره. در دو مثال دیگه میاریم که لفظ وجود رو بر میداریم، ولی مفهوم وجود و مفاد وجود هست. میگیم زیدون کاتبون، دیگه دیگه موجودون کاتبون یا موجودون لحول کتابه گفته نشده، زیدون کاتبون. در مثال چهارم میگیم زیدون زو کتابه، اینجا هم اسم وجود بوده نشده، ولی مفاد کاتب و مفاد زو کتابه اینطوریست که مفاد وجود در بر داره. پس در هر چهار مثالی که گفته شد محمول ما موجود مقیده، منتها در دو مثال اسم وجود آوردیم، در دو مثال اسم وجود نیاوردیم، و در همه جا وجود مقید به اون کتابت هست. پس وجود مقید وجودیست محمولی، وجودیست محمولی که مقید شده. در بیان سومی که گفتم اسم همین وجود بشه وجود رابط که دیگه غیر وجود محمولی میشه، اون با دید دیگه بود، با دید دیگه بود. وفاد کانه ناقص و اینها تدیم شد، این همه روشنه. هر چهار تا توضیحی که برای وجود مطلق و وجود مقید گفتیم هر چهارتش درست میشه، منتها با لحاظهای مختلف. بعدم فرق بین وجود مقید و وجود مطلق از یک طرف و وجود عام و خاص از طرف دیگر قبلا بیان شد، احتیاج به تکرار نداره. آخر مثلا دوباره میاد همونجا که رسیدیم این شرط رسیدیم.
این
ایبی نداره، ولی خب این بیان رسایی نیست که بتونه مطلب رو برای ما حل کنه. بله وجود مطلق یک جور یه مثال به قول شما داره، وجود مقید چهار تا مثال داره. این چیزی رو برای شما روشن نمی کنه، اون با اون بینیازتون از اون چهار تا تعریف نمی کنه. اون چهار تا تعریف رو باید داشته باشید، بعد بیاد تون مثال ها جستجو کنید این چهار تا مثال پیدا کنید. بله خب وقت یه اخذ الوجود و مقید انگاهی وجود رو ما مقید اخذ می کنیم. اینا در عبارت لاهیجی آمده بود، حالا عبارت مصنف رو داریم می خونیم، مطلب تکرار نمی شه چون عبارت مصنف داره گفته می شه. فقط یه اخذ الوجود مقیدن به اعتبار اضافتی و نسبتی الی ماهیت معینه که در مثال ما کتابت بود. البته اضافه به زید که موضوعه در همه جا حاصله، در زید الموجودان هم حاصله، در زید الموجودان لحال کتاب هم حاصله، اون الان مورد بحث ما نیست. اضافهی که در خود وجود میخواد بیاد اون الان مورد بحث ماست که این اضافه وجود مقید میکنه. وجود مقید است به اعتبار این که اضافه میشود و نسبت داده میشود به ماهیت معینی که عبارت از اون کتابته، مثل وجود بصر لزید یا وجود کتابت للانسان، نه وجود مطلق برای زید، نه وجود مطلق برای انسان، بلکه وجود بشر یا وجود کتابت پس که میشه مقید. فیقال زیدون موجودون بصیرن و الانسان موجودون کاتبن، که در اینجا قید رو به عنوان حال آورده. دوم مثال دوم گفته میشه زیدون موجودون لحول بشر یا الانسان موجودون لحول کتابه، که اینجا قید به صورت نائب فاعل آمده. سوم و چهارم فقط یستق من ذلک القید، از این قید مشتق می‌گیریم. قید چی بود؟ بصر بود، کتابت بود، از این قید مشتق می‌گیریم. قد یستق من ذلک القیدی که ماهیت مخصوص است و وجود با اضافه شدن به این ماهیت مخصوصه وجود مقید شده، و از این قید که ماهیت مخصوص است مثل بصر و کتابت قد یستق اسمون، اسمون فاعل قد یستق، نائب فاعل قد یستق، قد یشتق من ذلک القید اسمان مثل بصیر و کاتب. وقت این اسم را ما محمود قرار میدیم که در این اسم وجود هست، ولی اسمش مرده نشده، تلفظ بهش نشده، و الا وجود در کاتبون و بصیرون موجوده. فیقال زیدون بصیرون و الانسان کاتبون. این سه تا چهارمی او یضاف یا به جای مشتق بودن، این او یضاف عطا بر یشتقه، گاهی مشتق می شود از این قید، گاهی لفظ زو به این قید اضافه می شه. او یضاف و لفظ زو الی ذلک القید، لفظ زو اضافه می شه به این قید. فیقال زیدون زو بسرین یا الانسان زو کتابتین یا الجسم زو سوادین، که در اینجا باز می بینید وجود لفظش نیامده ولی معنیش آمده. پس باز هم در محمول ما وجود مقیدی موجوده. و هازا اینی که ما تفسیرش کردیم و توضیحش دادیم وجود مقید است، کما عرفت در صدر مسئله. در صدر مسئله خود مرحوم لاهیجی وجود مطلق و مقید رو با قطع نظر از حرفای مصنف معنا کرد. حالا وقتی که داره به حرف مصنف میرسه و حرف مصنف رو تفسیر میکنه میگه کما قد عرفت، در اون تبیین خودم این مطالب رو شناختی. چرا خوبه نبی نداریم ولی سلسلت هم نیمان نیم. شما کتاب هم جادم تشکیل میکنید تا میم؟ کیف سوال میکنید سر سطح بیام یا نیام معلوم شد تصحیح میکنید. خوبه تصحیح بکنید بعدا در صفحه بعدی، صفحه بعدی هم که بدون تصحیح شما خارج شد. حالا صفحه سوم میشه، بس صفحه سوم. صفحه دوم هم من دیدم کامل نیست، یعنی سرخط آمدن ها خیلی مناسب بعضیش مناسب نیست. تا یقابل هو عدم و مثله. خب گفتیم قد یا خد الوجود مقیدن، اون وقت میگیم تا یقابل هو عدم و مثله. اگر وجود مقید داشته باشید مقابلش عدم میدارید، مثل اون وجود یعنی عدم و مقید. همونطور که اون وجود مقیده اینم مقید، مثل اوست در تقید. همونطور که اون مقید میشود به یک ماهیت خاص، همچنین این عدم هم مقید میشه به یه ماهیت خاص. زیدون معدومون معدوم البشر، زیدون معدوم البشر، این زیدون معدوم البشر میشه عدم مقید. اگه گفتیم زیدون معدومون میشه عدم مطلق، اگه گفتیم زیدون معدوم البشر میشه عدم مقید. خلاصه ببینید میشه محمول قرار میدید، مطلق قرارش میدید یا قید براش میدید. گاهی از اوقات به جای زیدان معدوم البشر میگید زیدان اعما، همونطور که به جای موجود له البشر میگفتید زیدان بسیج، که تعبیر به عدم دیگه نمی کنید، ولی عدم در مفاد هست، مفاد عدم در محمول هست. که میگید زیدان اعما، این زیدان اعما مشتمل بر لفظ عدم نیست، ولی مفاد عدم رو داره. پس عدم مقید عدمیست که به ماهیت خاص مرتبط بشه و اون ماهیت خاص رو از یه ماهیتی سلب کند، و خلاص چه در اون ماهیت خاص لفظ عدم بیاد که لفظش نیاد مفادش باشه. در هر دو حال عدم مقید رو خواهیم داشت. بعد یه توضیح هم میشون میدن، میگن اون قیدی که عدم بر سرش وارد میشه و او رو از یه ماهیتی سلب میکنه، اون قید ما اصطلاحا ملکه میگه. زیدون معدوم البشر، بشر میشه ملکه، که عدم بر او وارد میشه و او رو از زید که ماهیت و ماه هست سلب میکنه. پس این چنین عدمی که مقابل عدم مقیده اصطلاحا بهش عدم ملکه هم گفته میشه. چرا؟ چون به اون ماهیتی که مدخول این عدم واقع میشه ملکه میگیم. پس به خود این عدمی که در اون ملکه وارد شده عدم ملکه میتوان گفت. پس عدم ملکه همون عدم مقیده. لیسه به کاتبم دیگه وقت عدم مقید نمیشه، لیسه سلب میکنه، لیسه سلب میکنه، مال رابطه است. شما اگه لیسر تو محمول یه بدن مقید درست میشه که بدولی بشه. زیدون لیسر به کاتبه، یعنی لیسر به کاتبه رو محمول بگیری، اگه اینطوری بشه اشکال نداره، این لیسر همون عدم مقید میشه به کاتب، عدم مقید درست میشه. ولی اگر لیسر سالب نسبت باشه، بر نسبت وارد بشه و نسبت بشر رو با زید سلب کنه، این دیگه نفی مقید نیست، این عدم مقید نیست. عدم مقید عدمیست که محمول واقع بشود واقع. اما اینی که الان شما دارید مثال میزنید، این محمول واقع نشده، این سالب نسبته. سالب نسبت عدم مقید درست نمی کنه. توجه کردید؟ اگر لیست به کاتبه رو کلش رو محمول گرفتید، اون وقت عدم مقید درست میشه. اونم همینطور فرق نمی کنه. حالا مثال تفسیر کنید فرق نمی کنه، لیسه به کاتب بگیر، لا کاتب بگیر، غیر کاتب بگیر، هر چی بگیر، اگر این حرف سلب آمد نسبت رو سلب کرد عدم مقید درست نمی شه، اگر محمول رو سلب کرد عدم مقید درست نمی شه. فیقابل هو عدم و مثله، یعنی مقابل این وجود مقید عدمیست مثل این وجود مقید. در چی مثلشه؟ در تقید، همونطور که اون مقیده اینه مقیده. سه اعتبار تغییر داره وجه شبه رو ذکر میکنه، نه که اونجا گفت این عدم مثل اون وجود، میپرسیم در چی مثلشه، میگه سه اعتبار تقیید و اضافت الی ماهیت بینها، که در وجود مغیر این اعتبار حاصل بود، در عدم مغیر هم این اعتبار حاصله، اعتبار میکنیم تقیید و اضافه به ماهیت بینها، یعنی ماهیت معینی. و هول عدم المغیر، این عدمی که مثل اون وجود مغیره اسمش عدم مغیره، و یقال له عدم الملکه، بهش عدم الملکه گفته میشه، فإن الملکه. چرا بهش عدم ملکه گفته میشه؟ زیرا ملکه عبارت هست از اون امر ثبوتی که با این عدم نفی میشه. خب وقتی که این عدم تونست اون ملکه رو سلب کنه، خودش میشه عدم ملکه. فإن الملکه عبارت هست از همون امر وجودی که قید بهی الوجود المغیر، وجود مقید بهش مقید شده بود، الان هم عدم مقید میخواد سلبش کنه. همون قیدی که وجود مقید بهش مقید میشد و عدم مقید برش وارد میشد، که ما اسمشو ماهیت معین یا ماهیت مخصوص میذاشتیم، همون رو ما اسمشو میذاریم ملکه. خب اگر اون ملکه باشه، عدم وقتی وارد برش شد، عدم میشه عدم ملکه. فإن الملکه عبارت است از همون امر وجودی که قید بهی وجود المقید، یعنی همون ماهیت مخصوصه، که در مثال ما کتابت بود و بسر. خب فإن الملکه سر خط نبود بهتر بود، این قدیوزت جاست هست که سر خط باشه، الان هست دیگه. گاهی از اوقات همون که گفتیم یفتق و منزالک، در وجود مقید گفتیم گاهی اسم وجود رو نمیاریم ولی مفاد وجود هست، در عدم و مغایر هم همینطور میگیم، گاهی اسم عدم رو نمیاریم ولی مفاد عدم هست، نمیگیم زیدون معدوم البشر، میگیم زیدون اعما، که مفاد عدم هست ولی خود عدم نیست. وقت یوز لزال چل عدم اسم خاص، گاهی برای این عدمی که عدم مغایر نامیده میشه یا عدم ملکه خونده میشه، اسم خاصی هم گذاشته میشه، به جای اون عدم اسم خاصی به کار میده، مثل اما برای عدم بشر، یا امیت یعنی کاتب نبودن لعدم کتاب، میگیم امیان حاضا، امیان امیان یعنی غیر کاتب، حاضا اما یعنی غیر رسید، فیقال زیدان اما امی. خب میفرمان که وجود مطلق، وجود مغیر و عدم مغیر رو ما مقابل هم میدونیم، همونطور که مصنف گفت فیقابله عدم مثله، با وجود مغیر عدم مغیر مقابله. خب اگر مقابله، پس یه نوع تقابلی بینشون است، اون تقابل رو میخوان بگن چه نامیده میشه؟ تقابلی که بین وجود مطلق مغیر، تقابلی که بین وجود مغیر و وجود مطلق است، تقابل عدم مرسی در اصطلاح گفتن، تقابلی که بین وجود مغیر و عدم مغیر هست، تقابل عدم مرسی است. یادتون هست که تقابلی که بین وجود مطلق و عدم مطلق بود، گفتیم تقابل سلب و ایجابه، تقابل تناقضه. اما تقابلی که بین عدم مقید و وجود مقیده، میگیم تقابل عدم ملکه است. و مقابل از ذالک العدم که عدم مقید است، مع الوجودی که وجود مقید است، مع الوجودی که هوه یعنی اون عدم مقید رفع اون وجود است و منصوب به اون وجود است، مقابله این عدم با چنین وجودی، هوه معروف به تقابل عدم و ملکه، معروف به تقابل عدم و ملکه. به عبارت لاحقی توجه کنید، مقابلت و ذالک العدم یعنی عدم مقید، میتونست بگه مقابلت و عدم المقید، ولی خب گفته ذالک العدم، اشکالی نداره، هر دو مختصرن، هر دو مفاد رو میرسونن، هر دو مختصرن. هر سر وجوده، میتونست بگه محل وجود المقید، اما نگم محل وجود المقید، یا نگم محل ذالک الوجود که وجود مقیده، بلکه گفت معل وجود لذی و بر رفع اون لذ و منصوب اون لذ. چرا عبارت طولانی کرد و تازه خود پیچوندش، میتونست از اول بگه وجود مقید. دقت کنید عبارت باید همین طور گفتیشون آورده، چون وجود کتابت وجود مقیده، عدم بشر عدم مقیده، این دوتا با هم مقابله نداره. اگر میگفت این عدم مقید با وجود مقید مقابله دارد، غلط گفته بود، چون هر وجود مقیدی که با عدم مقید مقابله نداره، وجود مقیدی با عدم مقیدی مقابله دارد، چه این عدم مقید رفع این وجود باشد، نه هر آدم مقید و هر آدم و وجود مقیدی عبارت باید به این صورت کهشون آورده آورده بشه، نباید بگید با وجود مقید، باید بگید با وجودی که هوه، یعنی این عدم مقید رفع اوست و منصوب به اوست. این عدم مقید با چنین وجودی مقابله داره، نه با هر وجود مقید. خب تمام شد. مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که این عدم ملکه احتیاج دارد به موضوع. ابتدایشون بیان میکنه که وجود ملکه احتیاجی به موضوع داره. دقت کنید نحوه بیانش رو میخوام عرض کنم. ابتدا ثابت میکنه که وجود ملکه احتیاجی به موضوع داره، بعد میگه عدم ملکه رفع این وجوده، پس او هم مثل خود همین وجود احتیاجی به موضوع داره. بنابراین الان مدعای ما اینه که عدم ملکه احتیاج به موضوع داره، مدعای اینه. ولی مرحوم لاهیجی وارد میشه اثبات میکنه که وجود ملکه احتیاج به موضوع داره. بعد از اینکه این مطلب اثبات میکنه میگه چون وجود، چون عدم ملکه رفع همین وجوده و این وجود احتیاج به موضوع داره، پس رفعش هم که عدم ملکه احتیاج به موضوع داره. اینطوری وارد استدلال میشه. اما وجود ملکه چطوری احتیاج به موضوع داره؟ بیانش روشنه. میگه ملکه وصفیست برای شیء و وصف متکیست، متکا لازم داره، اون متکاش موضوعه. ما ملکه رو برای غیر ثابت میکنیم، برای غیر، و غیر همون موضوعه. نمیتونیم ما ملکهی داشته باشیم برای غیر ثابت کنیم ولی اون غیر رو نداشته باشیم، پس غیر باید باشه. بنابراین در ملکه احتیاجی به وجود موضوع هست. این بیان احتیاج ملکه الی موضوع. بعد می فرماید عدم ملکه هم که رفع همین ملکه است، همونطور که ملکه للموضوع اتفاق می افته، عدم ملکه هم عن الموضوعه، یعنی عدم عن الموضوعه، پس اونم احتیاجی به موضوع داره. هم عدم احتیاجی به موضوع داره عدم ملکه، هم وجود، یا به تعبیر دیگه همونطور که وجود ملکه احتیاج به موضوع داره، عدم ملکه نیز احتیاج به موضوع داره. و یفتقر ذلک العدم که عدم مقید است یا عدم ملکه است، یفتقر الی الموضوع کافتقار ملکته الی. خود مصنف هم داره به لاهیجی یاد میده که چطوری استدلال شروع کن. کافتقار ملکته الی، همونطور که ملکه این عدم احتیاج به موضوع داره، خود این عدم هم که رفع الملکه است احتیاج به موضوع داره. فإن الملکه، تبیین این است که ملکه احتیاج به موضوع داره. فإن الملکه چون موجود است لغیرها، فذلک الغیر هو موضوعها. ملکه موجود لغیره، موجود مستقل نیست. چون موجود لغیره پس احتیاج به غیر دارد، یعنی احتیاج به موضوع دارد. اون غیر موضوعشه، بنابراین احتیاج به فهیه، یعنی ملکه محتاجتون لا محاله در وجودش، محتاجتون الازار سر موضوع نداره. نه خیلی دیگه چون وصفه دیگه، بله چون وصفه، چون وصفه بدون موضوع نست، وصفه بدون موضوع تصور بره ظاهرن احتیاج به سوال هم ندار. وصفه بدون موضوع احتیاج بدون موضوع تصور داره، نه ملکه هم بدون موضوع تصور داره. توضیح میخواد بده برای عدم ملکه، از خارج هست کردن. ایشون نمیخواد اثبات کند که ملکه احتیاجی به موضوع داره، این به قول شما احتیاج به توضیح نداره. میخواد اثبات کنه که عدم ملکه احتیاج به موضوع داره، همونطور که خواجه اشاره کرده. خواجه گفته عدم ملکه احتیاج دارد، همونطور که خود ملکه احتیاج داره. خود ملکه احتیاج داره مفروغ عنه و مشبه به قرار داده شده. خب مطلب تمام نشد، مطلب تمام بی خودی فرصت آمده اون وسط مطلب ره. شما هم به اشتباه انداخت نده، اون وسط مطلبه. مطلب تمام نشد. ما الان فقط ثابت کردیم که ملکه احتیاجی به موضوع دارد، بعد میگیم این موضوع باید قابل باشد. بعد از اینکه این تموم شد میگیم عدم ملکه هست، چون رفع ملکه هست احتیاج به موضوع داره. حالا این خطم بخونم ایبی نداره، خطم بخونم. ولابد فی ذلک الموجود من قابلیت لتلک الملکه، چون هر چیزی که نمیتونه موصوف هر چیزی قرار بگیره، پس هر موضوعی هم نمیتونه دارای هر ملکه‌ای بشه. بالاخره مناسبت باید موجود باشه، قابلیت باید موجود باشه. ضرورت هم تنها ازیرا بدیهی است که ممتنع است که کل شیء موضوع لکل شیء باشه و کل شیء موصوف لکل شیء باشه. بالاخره مناسبت باید حفظ بشه. خب این مطلب تمام شد. درباره ملکه دو تا بحث مطرح کرد، یکی اینکه احتیاج به موضوع داره، یکی اینکه موضوعشون باید قابل باشه، قابل این ملکه باشه. الان به اون قابلیت کاری نداریم، بحث اصلی ما این بود که ملکه احتیاج دارد به موضوعی. حالا میخوام بگیم عدم ملکه هم احتیاج دارد به موضوع. میگیم فوجود الملکه چون لموضوع قابل هست، عدم ملکه هم ایزن ان موضوع قابل هست. همونطور که وجود ملکه احتیاج دارد به موضوعی که قابل است، عدم ملکه هم احتیاج دارد به موضوعی که قابل است. هم احتیاجی به موضوع داره، هم احتیاجی به موضوع قابل داره. و حالا بعد فتنه یه بحث ها ولی سعدم از صرف هم اصلا اونو برای جلسه بعد که بیان میکنیم که عدم ملکه عدم صرف نیست، عدم نیست که موضوع درش لحاظ میشه و علاوه بر لحاظ موضوع قابلیت موضوع هم باید لحاظ میشه. اصلا در جلسه های